بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث هفتم باب الکتمان. این حدیث فواید زیادی داره غیر از این که مربوط به این باب کتمان هست و اینها. فواید زیادی داره حدیث ششم. رسیدیم به حدیث ششم، حالا حدیث هفتم رو گفتم. حالا حدیث ششم رو بخونیم تا به هفتم برسیم. هفتم هم صحیح السند هست، هم خدمت شما عرض کنم، یعنی با همه مبانی خیلی مهمه که از احادیثی که کسی نمیتونه انکارش کنه و هم فواید داره. حالا حدیث ششم بخونی برمیگردیم. حدیث ششم از امام صادق علیه السلام است. حضرت فرمود مازاله سرنا مکتومن، سر ما پیوسته مکتوم بود، یعنی ما راضی بودیم، اون خواسته ما پیاده میشد در جامعه شیعی. اموری که سری بود، مخفی بود، میخواستیم مخفی بمونه، مخفی بود. تا که حتی صارفی ید ولد کیسان، ظاهراً مراد فرزندان مختاره، تا زمانی که امر افتاد دست فرزندان، حالا یا مختار یا فرزندان اون سردار لشکرش که کیسان بود اسمش، ظاهراً همچین چیزی افتاد دست اونها. بعضی هم گفتن که نه، اصلا مراد از کیسان نه مختاره، نه اون سردار لشکرشه، نه خود مختاره، این اصلا یک چیزه، یک عنوانه. ولد کیسان یک عنوان رمزیه، یعنی اهل مکر و منافق و دست افراد خاصی افتاد. خب اون چه زمانی بود؟ ظاهراً ناظر به دوران امام سجاد علیه السلام به بعد، یعنی تا زمان امام سجاد امور مخفی بود. سلمانی بود، ابوذری بود، مقدادی بود، هر کسی به حساب با دقت، با وسواس، با وحشت مطلبی رو برای کسی نقل میکرد. دقت کنید این توضیح رو. حضرت میخوان بگن امر ما مکتوم بود پیوسته، سر ما مکتوم بود. چرا؟ چون هر کسی جرأت نمیکرد برای هر کس دیگری هر مطلبی رو نقل کنه. فضای تقیه در جامعه سنگین، انگار جانش در خطر، فرد، زنش، بچهش در خطر. یعنی حضرت میخوان بفهمن ما اینطور راضییم که احادیث ما، مطالب ما با وسواس و با دقت خیلی زیاد نقل بشه، نه هر حدیثی برای هر کسی. حالا توضیحاتی داره عرض خواهم کرد. یکی از توضیحات اینه که زمانه با زمانه متفاوته ها، یعنی انسان الان این حدیث رو بر نداره بیاد در زمانه الان بگه پس ما هم یه دونه حدیث هم میخواییم نقل کنیم باید با وسواس خیلی زیاد نقل کنیم. نه، اون زمان بنی امیه بوده که مسلط بوده. حالا در حدیث میرسیم، حدیث بعدی. در این حال حضرت فرمود سر ما پیوسته مکتوم بود تا زمانی که افتاد در دست فرزندان کیسان، که چیکار کردن؟ یک نکته اینجا حضرت بیان میکنن، فتحدثوا به فی الطریق و قر السواد. کاری که ضد کتمان بود، دقیقا اسمش اضاعه است، حضرت فرمود اینا این کارو کردن، یعنی مطلب ما رو، سر ما رو برداشتن در متن هر روستا و هر دهات و هر راه و هر شهری، بی ضابطه، بی قاعده، بی حساب و کتاب، به هر کسی در هر سطحی گفتن. این مصداق اضاعه است که انسان روی اطلاعاتی که در دین داره اولا در خودش طبقه بندی نداشته باشه و ثانیاً افراد اطرافش رو هم طبقه بندی نشناسه، بنابراین هر مطلبی رو به هر کسی بگه. این میشه اضاعه و این حرامه دیگه. دیدیم روایت اهل بیت فهمودن مثل اینه که با ما قتل عمد کردی، ما رو کشتی، مشکلات درست میشه. این میشه یکی از مصادیق اضاعه که الان در این حدیث آمده. حالا ولد کیسان اگر باز دقیقاً معلوم میشد که چه کسانی هستند، باز بهتر انسان میتونست بره در تاریخ و در بقیه شواهد بگرده ببینه اونها چی کار کردن که این کار رو کردن. اگر مراد از ولد کیسان همون ماجرای مختار و اینها باشه، خب یک فضای دیگه ای باز پیدا میکنه، یعنی حرکت‌های اجتماعی خودش خلاف خواسته اهل بیت مثلا اینطور استفاده میشه. اما اگه نه، عنوانی باشه برای کسانی دیگه، بالاخره بحث پیش میاد، فرق میکنه، واردش نشیم. پس یکی از مواردی که در احادیث این جلسه داریم مطرح میکنیم در مورد کتمان، من جلسه گذاشتم فکر میکنم گفتم روی این کتمان و تقیه یه خورده بیشتر وای میستیم با دقت، آرام آرام یعنی میریم جلو به جهتی که کم کار شده روی این مسائل و مسائل مهمیه، یعنی واقعا احادیثش پیچیده و سخته، حداقل یک نکته دو نکته هم گفته بشه، یک خورده ای هم مطلب بازتر بشه بهتره، چون خود روایات اگه خواننده ای روایت رو بخونه واقعا به چیزی نمیرسه، یعنی پیچیده پیچیده است، معقده به قول عربی ها، گره کور داره، سخته فهمش. پس گفتیم یک نکته ای که الان این جلسه داریم مطرح میکنیم، یکی از مصادیق قطعی ازائه سر بی ضابطه و بی حساب و کتاب نقل هر مطلبی برای هر کسیه. خب در مقابل ما اگه بخوایم ازائه نکنیم باید چه کار کنیم؟ گفتم باید دو تا کار بکنیم، یکی باید اطلاعات دینی خودمون رو طبقه بندی کنیم، خیلی مهمه، 99% افراد اینو ندارن، یعنی خودش نمیدونه معتقده به چه اعتقاداتی هست، کدوم اعتقاد سخت تر هست، پیچیده تر هست، سری تر هست، این دستبندی رو برای خودش نداره. و بعد افراد اطرافش رو هم انسان چیز بکنه، طبقه بندی کنه. یه وقتی هست دو نفر نشستن در یک اتاق دارن با هم حرفی میزنن، یه وقتی هستش که داره ضبط میشه منتشر میشه، یک وقتی هست منبره، یه وقتی هستش که طرف خانوم ها هستن مخاطبه، یه وقتی هست کودکان هستن. مثلا شما میخواید کودک تربیت کنیم به تربیت دینی، خب نباید هر چیزی رو الان برداری بهش بگی، سوال براش پیش میاد. شما الان مثلا بهش بگی امام علم داره به همه چیز، غیب و آینده و گذشته، خب این روزه میشنوه، داستان میشنوه که امام اگه علم داره چرا اینجا اینطور کرد، خیلی داستان ها بر دیگه. تو نمیتونی بهش بگی آقا مراتب اهل بیت عوالم مختلف در امام جمعه، بچه کلا از دست میره، گیج میشه، نمیتونه به یک ساماندهی در ذهنش پیدا نمیکنه، خود این باعث میشه دین زده میشه، دین براش یک حالت منطقی جلوه نمیکنه. تا اینکه امام رو به عنوان یک فرد مهربانی که هر کار داره به دستور خداست و به اذن خداست و مثلا تمام، این براش شکل پیدا میکنه. خب به بچه انسان مفاهیم دین رو باید یک طوری بگید، الان برای خود ما واضحه، درسته؟ انسان‌های اطرافمون هم همینه. فردی که مثلا الان داریم تو جامعه می‌بینیم، مثلا داره در فلان شهر زندگی می‌کنه، تمام زندگیش مثلا این آقا پزشک بوده، تاجر بوده، نمی‌دونم یا خدمت شما عرض کنم ساختمون سازی داشته، تمامش اصلا اطلاعات مذهبی اونقدر نداره، حالا علاقه من شده، حالا داره میگه آقا من علاقه دارم میخوام دینم رو یاد بگیرم داشته باشم، شما نمیاد از اول خوراک‌های سنگین به این آدم بدی که. پس این یک نکته‌ای که در این روایت مطرح شده. نکته دوم رو هم من مطرح بکنم بعد وارد حدیث هفتم بشیم. نکته دوم این که انسان باید زمان‌ها رو هم بشناسه. میرسیم در احادیث، در حدیث فکر می‌کنم دهم حضرت می‌فرمایند که نگاه کنید، حالا بذارید من اینو بخونم، خیلی جالبه. حدیث دهم این قسمت رو بخونم بعد میرسیم باز. فرمود که ینبغی للمسلم، یعنی برای مؤمن سزاوار است، باید اینطور باشه، ان یکون. این ینبغی ها هم در بسیاری از روایات کلمه ینبغی که در ترجمه ها ترجمه می شود به سزاوار است، ینبغی به معنی وجوبه در بسیاری از روایات، مثل ابواب حج، کسی کتاب حج رو نگاه کنه بسیاری از واجبات حج رو اهل بیت با ادبیات ینبغی که مؤمن در حج مثلا بعد از طواف نماز طواف بخونه، ینبغی که در سعی صفا و مروه 7 مرتبه مثلا، خیلی وقتها ینبغی معنی وجوبه، خیلی وقتاش مستحبه ولی خیلی وقتها هم وجوبه، یعنی ینبغی انسان با ترجمه اگه اکتفا کنه رد میشه سری. اینجا الان از اون ینبغی هایی که حالت اون وجوب های اعتقادی رو داره بیان میکنه، حضرت فرمود ینبغی للمسلم، برای مسلم یعنی مؤمن سزاوار است باید این سه تا امر رو داشته باشه. خیلی جالبه، اگه کسی این جلسات تقیه و کتمان رو تا اینجا گوش کرده باشه میبینه که الحمدلله ما این سه تا نکته رو خیلی روش اصرار کردیم، که این نکته سومش رو میخوام الان بگم. یک، ان یکون مالکن لنفسه، مالک خودش باشه، مدیریت گفتار داشته باشه، هر حرفی رو بزنم حواسم نیست گفتم فاش شد نداریم، باید کامل مدیریت کنی خودت رو. یک، دو، مقبلن علی شأنه، حد خودش رو بشناسه، رو به خودش داشته باشه، خودش رو حفظ کنه، زن و بچه خودش، اطراف خودش، اول انسان خودش رو حفظ بکنه، به درون خودش فرو بره، مقبل بر شأن خودش باشد، حد خودش رو بشناسه، جایگاه خودش رو بشناسه، اینا همین بحث مدیریتی شناخت خود. و این نکته که میخواستم بگم، نکته دوم این جلسه، عارفن به اهل زمانه، عارف به اهل زمانت باش، چشتو باز کن، داعش آمده، خیلی فرق میکنه شرایط، نگاه کن قدرت وهابیت رو الان بشناس، وهابیت چه قدرت داره، داره چه کار میکنه، این سیری که داره میره جلو 20 سال دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سیر خودتو نگاه کن، دوستان خودتو نگاه کن، بفهم که الان کجا باید کار کنی، در چه حوزه‌ای باید بیشتر فعالیت کنی، تلاش کنی. عارفاً به اهل زمانه، زمان خودشو بتونه چیکار کنه؟ معرفت پیدا کنه. حالا در حدی هر کسی، به اندازه خودش. خیلی مهم، مثلا با این ابزار رسانه‌ها و ارتباط جمعی، چیزی که اتفاق افتاده در زمانه ما، تا یه حد زیادی انسان میتونه تشخیص بده مسائل اقتصادی باید چیکار کنم، سیاسی باید چیکار کنم، دینی باید چیکار بکنم. یک جایی هست مثلا شما در برابر حکومت باید تقیه شدید کنی، تو انگلیس داری زندگی میکنی، تقیه شدید باید بکنی، سکوت کنی، حرف نزنی، موافقت کنی، فلان کنی، هر کار میگن انجام بدی. یه وقتی اصلا شرایط اونطور نیست، اونقدر دیگه سختگیری ها نیست، داری میبینی لازم نیست که اونقدر شدید باز شما چیکار کنی، تقیه کنی. یه وقتی از حرف شما تو افغانستان و پاکستان و هند و اینا اثر میذاش، حرفی میزدی میگرفتن فلان میکردن، یه وقتی اصلا دیگه شرایط اینطوری نیست، اوضاع عوض شد. عارف به اهل زمان، این شناخت زمان کاملا میتونه شرایط رو تغییر بده. مثلا عصر فرض کن غیبت امام زمان علیه السلام، خب مطرح کردن مقامات و فضائل و نام نواب خاص امام زمان و محل زندگیشون سر بوده یا نبوده؟ قطعا سر بوده. شما بیا حسین ابن روح رو مثلا هی اسمش این ور اون ور بگی مطرح، خب میگیرنش میکشنش، مشکل درست میکنی. اما امروز سره؟ نه امروز سر نیست. شما در عصر علی محمد باب لعنت الله علیه که آمده ادعا کرد من بابم، بابیت را افتاده، بیای بگی نه آقا یک حقیقتی داریم در دین، باب داریم، درسته، باب ابوابی دارن اهل، اونجا تقیه است، باید کتمان کنی، نباید بگی. چرا؟ چون زمانه اقتضا میکنه، کلمات شبیه همه، مردم نمیتونن تفکیک کنن، میافتن به یک جریان انحرافی. چه کار داری دست میذاری رو بحث بابیت الان؟ حالا خوابید و موضوع تموم شد دیگه. الان زمانه، الان حالا باید گفت بابا حالا درسته باب بود، ملعونم بود و منحرفم بود، بابی هم دیگه نداریم، تمام، ولی اصل حقیقت بابیت درسته. فزه باب حضرت زهرا بود، نه فقط دربون ظاهری نبوده، باب بوده. امیرالمومنین باب پیغمبر بود، سلمان باب امیرالمومنین بود، نواب خاص باب امام زمان بودن. هر امامی باب داره، روایات داریم، زیل آیه شریفه وقت البیوت هم این ابواب ها، خانه ها را از دربهایش وارد شوید. حدیث امام صادق فرمود البیوت الائمه والابواب ابواب ها، مراد از بیوت ائمان، ابواب بیوت ابواب ائمان، ابواب دارن دیگه. فرمودن مثلا جابر جوفی باب من. پس شناخت زمان خیلی مهمه. یک زمانی نام امام زمان بردن رو سر بوده، حرام بوده، روایت صریح داریم اسم کوچک امام زمان نباید ببری. هنوز هم بعضی قائلن، حتی علما، اینقدر روایتش صریحه مثلا موندن که این چی است داستان. ولی خب امروز سر نیست. شما اسم کوچک امام زمان هم بگی خب چه اتفاقی میفته؟ حضرت میخوان بگن بکشن مثلا. حالا ولو بعضیا گفتم هنوز هم قائلن که نباید ببری اسم کوچک حضرت رو، میگن که مثلا اتفاقاتی ممکنه بیفته فلان، نمیدونم. حالا من بالاخره زمانه متفاوته. زمانه وقتی تفاوت میکنه، شما علم به زمان خودت داشته باشی، بعد اسرار هم متفاوت میشه. نظیر اون چیزی که در مورد ضروریات گفتم، زمانی سهو کردن پیغمبر و اهل بیت، سهو نکردنشون ضروری نبوده، امروز ضروریه. در یک برهی ضروری بود، ممکنه الان باز بگه نه الان کسی ضروری نیست. ادعی قائلن که ائمه سهو هم میکنن، خطا هم میکنن. مثلا میگم ها، این شناخت زمان برای این خوبه که انسان بعد میفهمه کجا چه مطلبی سر هست، چه مطلبی سر نیست. لذا حدیث هفتم که گفتم حدیث بسیار مهمی هم است، از امام باقر علیه السلام فرمود والله به خدا سوگند ان احب اصحابی الی، محبوب ترین اصحاب من نزد من، اورعهم با ورع ترین اونهاست و افقههم، اینا باید با هم باشه ها، با ورع و با فقه، فهیم، فهم دین داشته باشه، و اکتمهم لحدیثنا، اکتمهم لحدیثنا، حدیث ما رو مکتوم کنه، پنهان کنه، هر چیز رو به هر کسی نگه. گفتیم مکتوم کردن حدیث ما نه یعنی جمیع احادیث ما رو از جمیع مردم مکتوم کنه، که نمیشه، که احکام نماز داریم، احکام روزه داریم، مستحبات داریم، مکروهات داریم، معنا نداره که. نه، اینجا احادیثنا یعنی اون احادیث خاصی، مطالب خاصی است که باید مکتوم کنی. خب تو اگه با ورع باشی، فقیه هم باشی، میفهمی که کدوم احادیث رو باید مکتوم کنی. چه چیزی رو باید بیان کنی، چه چیزی رو بیان نکنی. خیلی این مهمه. خب طبعا وقتی محبوب ترین اصحاب من اینها هستن، ان اسوأهم عندي حالا و امقتهم، کیه؟ اون اصحابی که بیش از همه من از اونها بدم میاد، اصحاب بدی هستن و من غضبناک هستم بر اونها، که خدا ما رو انشالله نجات بده که امام زمان ما نسبت به ما همچین حالی نداشته باشن. حضرت فرمود الذی، بدترین اینا هن. که من اصحاب من شیعه هن، ولی من غضبناکم برشون، ناراحتم، اوقاتم تلخ از دست اینا. کی هستن؟ کسانی که اذا سمع الحدیث ینسب الینا و یروا عنا فلم یقبله اشمعز منه و جحده و کفر من دان به. دقت کنید، خیلی حدیث مهمیه. گفتم این حدیث خیلی فواید داره، اینو باید بولد کرد، مثلا این قسمت دومیشو تو جامعه منتشر کرد امروزه. خیلی حدیث چون صحیح السند هم است، یعنی هر کس با هر مبنایی داره نمیتونه این حدیث رد کنه. حضرت فهم بدترین اصحاب من که اوقات من تلخ میکنن، کسیه که زمانی که حدیثی که به ما نسبت داده شده میشنوه، یه نفر میگه روایت شده فلان حدیث داریم از امام صادق فلان، یه حدیثی به ما اهل بیت نسبت داده شده، این آقا میشنوه، روایت میشه از جانب ما، فلم یقبله، قبولش نمیکنه این فرد، اشمع از زمن هم چی در هم کشیده میشه، میگه این دیگه چه حدیثیه، این دیگه چه مطلبیه، مثلا این چیزی مگه میشه همچین حدیث داشته باشه. و جهده او، حالا یه حال شخصیه، میگه آقا من نمیتونم قبول کنم، خب هیچ، من خوشم نیومد، با نظام فکری من جور نیست، فکر نمیکنم امام صادق همچین حرفی بزنن، این یک فضاییه. بعد میفهمد نه، و جهده او، میجنگه با این حدیث، میگه اصلا این حدیث جعلیه، این حدیث دروغه، کذبه، توجه کردین؟ کذبه. میگه و کفر من دانه به، و هر کس که دیانت میبرزه به این حدیث، میگه تو کافری، تو بیدینی، تو نفهمیدی دین رو، تو سادلوهی، مثلا تو احمقی، نادانی، تو باید حذفشی. چرا؟ چون معتقد به این حدیث هستی. خب و هو لا یدری، در حالی که این آدم نمیداند، لا یدری، لعل الحدیث من اندنا خرجه و الینا اسنده، شاید این حدیث ما گفته باشیم، چجوری اینقدر محکم میگینه، شاید ما گفته باشیم و به سمت ما هم که نسبت داده شده بود، که چرا ردش کردی؟ فیکون به ذالک خارجن ولایتنا، به واسطه این مطلب از ولایت ما خارج میشه کسی که این کار رو بکنه. ببین چقدر حدیث مهمیه. و حالا مضمون، به این مضمون خیلی حدیث داریم ها. من اینو گفتم چون در کتاب کافیه، چون صحیح السند، چون علی جمیع المبانی قابل رد نیست، یعنی کسی نمیتونه بگه این حدیث باطله، همه قبولش دارن، مرحوم آیت الله خویی، هر کسی که در حدیث سختگیری، این حدیث نمیتونه رد کنه چون صحیح السند. مرحوم کلینی هم هست، کتاب کافی هم هست، یعنی انتساب حدیث و کتاب به کلینی قطعیه، انتساب این حدیث از کلینی به امام صادق قطعی، صحیح السند اعلایی، خیلی حدیث خوبه سندش. بعد مطلبم مؤیدات فراوان آیات و روایات داره، این اصلا هیچ مولای درزش نمیره. حضرت میفهمن بدترین اصحاب من که این کار رو میکنه. خب از این طرف میفرماند که رد نکن، از اون طرف میفرماند هر چیزو به هر کسی نگو. ما از این میفهمیم که نکته سوم این جلسه، نکته سوم قاعده ای، نکته سوم اینه که میفهمیم که درسته که افراد وظیفه دارن کتمان سر کنن، درسته که افراد وظیفه دارن کتمان سر کنن، ولی افراد دیگری هم که سر رو میشتمن حق ندارن باش بجنگن، حق دارن قبول نکنن، درسته، حق داره نپذیره. یعنی وظایف همیشه طرفینیه، درسته تو کار بدی کردی سر رو گفتی، ولی او اگر قبول نکرد و رد کرد و جنگید، او هم کار بدی کرد، مگر اینکه مخالف ضروریات باشه. ولی حدیث یه دفعه بیاد بگه علی یازابری که همچین حدیث نداری، آقا شراب حلال، هر شیعه ما بیشتر شراب بخوره جاش تو بهش بالاتر، نه آقا این فلانه، نه تازه بنده باشم همونم میگم مشخص این مراد از شراب اینجا چیه، سقاهم ربهم شرابن طهور، مراد اینه، مراد این شراب، امام باطنی صحبت کردن، بنده باشم که رد نمیکنم. ولی کسی بخواد بگه نه همین معنای ظاهریش، نه معنای ظاهریش خلاف ضرورت دینه، هیچ وقت باطن دین ضد ظاهر دین نیست، ما میدونیم یقینه، وقتی در ظاهر دین خدا یکیه، هیچ وقت در باطن دین خدا دوتا نمیشه، وقتی در ظاهر دین ائمه ما 12 تا، هیچ وقت در باطن دین 13 و 14 و 15 نمیشه، نمیتونی بگی باطن دینو من آوردم، نمیشه چنین اتفاقی. لذا ظواهر و بواطن همیشه با هم همسوان، باطن بالاتره، سنگینتره، شرح داده شده تر ظاهره، که جلسه پیش اشاره‌ای کردم، اونو که کسی گوش داد جلسه قبل اشاره‌ای کردم که این حدیث این اگه کسی یادش باشه میره گوش میده ببینه چی گفتیم. حدیث هشتم از امام صادق علیه السلام هست، وصیت‌هایی و توصیه‌هایی دستوراتی به معلب بن خنیس دادن. خب حالا معلب بن خنیس باز خودش داستان مفصلی داره، واردش نمیشیم، من اجمالا حدیث رو میخونم که از همین زاویه بحث کتمان سر فقط میخوایم به معلا الان نگاه کنیم در حد همین یک حدیث، ولی در مورد شخصیت معلب بن خنیس خب باید صحبت بیش از اینها مطرح بشه. امام صادق علیه السلام فرمود یا معلا اکتم امرنا ولا تذعه، امر ما را کتمان کن و اضاعه نکن. ظاهرا داستان از این قرار بوده که معلا میرفت در مسجد پیغمبر اکرم در بین اون همه جماعت مخالفین اهل بیت می ایستاد و مثلا به اون امام جمعه ناسزا میگفت، بدی میگفت، میگفت تو قاصب هستی، تو به چه اجازه ای داری نماز جمعه به پا میکنی، مثلا امثال این طور امور، یا گاهی حتی به خلفا مثلا لعن میگفت و امثال اینها در عموم. حضرت بهش میفرمود اکتم سرنا، سر ما رو مخفی کن، ولا تذعه، اضاعه نکن، فانه من کتم امرنا ولم یذعه اعزه الله به فی الدنیا، هر کس امر ما را کتمان کند و اضاعه نکند، فاش نکند، خداوند به واسطه همون امر او را در دنیا عزیز می‌دارد و اون امر را که این فرد کتمان کرده برای او در بین دو تا چشمش در آخرت تبدیل به نوری میکنه، نوری در پیشانیش میشه، اون مطلب که یقوده الی الجنه، اون رو میکشه به سمت بهشت. یا معلا، ای معلا، من ازاع امرنا ولم یکتمها، کسی که امر ما را فاش کند و کتمان نکند، خداوند به وسیله همون امر این فرد را ذلیل میکند در دنیا و اون نوری که مربوط به این امر بوده را از بین دوتا چشمش نزع میکند در آخرت و او را تبدیل، اون نور را، اون امر را تبدیل به ظلمت میکند، او را به سمت جهنم میکشونه. یعنی حتی ازای سر و ازای امر میتواند در قیامت و در آخرت موجب جهنمی شدن بشود، حالا ولو مخلد در جهنم نشه اما بالاخره به سمت جهنم میکشاند انسان را. خیلی خطرناک، خیلی پیچیده است. بعد حضرت فرمود یا معلا ان تقیت من دینی و دین آبایی، تقیه از دین من و دین پدران من است، ولا دین لمن لا تقیت له، دین ندارد کسی که تقیه ندارد. حتما کسی که میخواد این روایت رو متوجه بشه حتما باید جلسه قبل و قبلش رو گوش بده، بحث تقیه و بحث جلسه اول کتمان سر رو حتما باید گوش بده. نکاتی گفتیم این روایت الان به اون نکات جلسات قبل معنا می شود. بعد حضرت فرمود یا معلا ان الله یحب ان یعبد فی السر کما یحب ان یعبد فی العلانیه. حضرت میخوان بهش بفرمان چرا فکر میکنی اگر خدا بخواد عبادت بشه و امر خداوند تبارک و تعالی انجام بشه، امر خداوند تبارک و تعالی منتشر بشه، چرا فکر میکنی حتما باید در علن این کار انجام بشه؟ خیر، اینطور نیست. خداوند همونطور که دوست داره در آشکارا عبادت بشه، همونطور دوست داره در خفا هم عبادت بشه. الان شرایط ازای، این که میگن ازای سر نکن، فاش نکن، ای معلا تقیه کن، یعنی الان خدا دوست داره در خلوت، در مخفیگاه ها، یک نفر یک نفر، دو نفر دو نفر، در این شکل عبادت بشه. اینم خودش نوعی از عبادته. پس فکر نکن اگه خدا بخواد عبادت بشه حتما باید سر و صدا بشه، حتما باید شلوغ بشه، حتما باید مطلب منتشر بشه بین همه مردم، حتما باید همه مردم به اون دین معتقد باشن. نه، در یک شهر 100,000 نفری یک نفر دو نفر شیعه باشن، مثل اصحاب کهف مثلا بر حق بودن، تعدادشون کم بود. خدا دوست داره گاهی در کتمان و در سر و در مخفی و در تعداد کم عبادت بشه. بعد حضرت فرمود ای معلا، یا معلا، ان المذیع لامرنا کالجاحد له، کسی که امر ما را اضاعه می کند و فاش می کند مانند کسی است که با امر ما دارد می جنگد و مقابله می کند. اینم حدیث هشتم. حدیث نهم، امام صادق علیه السلام فرمودند، به راوی فرمود، به مروان ابن مسلم از عمار، به عمار فرمود ای عمار، اخبرت به ما اخبرت که بهی احدا، آیا اون چی که به تو خبر دادم رو تو به کسی رفتی گفتی؟ مثلا مربوط به امر ولایت بوده یا سری بوده، چی بوده نمیدونیم، چه موضوعی بوده. آیا اون چی که به تو خبر دادم رو رفتی به کسی گفتی؟ قلت لا، گفتم نه، الا سلیمان ابن خالد. خب معلوم میشه سلیمان ابن خالد نزدیک بوده، صمیمی بوده، شناس بوده، چون حضرت بعدش فرمودن احسنت، آفرین، کار خوبی کردی، به کسی نگفتی، فقط به کسی گفتی که او رو میشناختی، یعنی مدیریت کردی، کنترل کردی. چون امور سری که الان در روایت داریم نکته یه فکر میکنم چهارم این جلسه یا پنجم این جلسه که میخوایم بگیم، قبلا هم به شکلی اشاره کردیم ولی مجزا مطرح بشه خوبه. ببینید یکی از مسائلی که درباره سر هست اینه که سر نسبیه. خیلی توجه به این مطلب مهمه. مثلا یه مطلبی نیستش که بگیم آقا شما این مطلب رو به هیچ احدی نباید بگی. نه، وقتی میگن این مطلب سره یعنی به نسبه یک عده ای سره، باید اون عده رو بشناسی و این مطلب رو به اون عده نرسانی و نگویی، نه اینکه به هیچ کس. یک عده قابلیت دارن، سزاوارن، اهلش هستن، به تعبیر روایات برادران تو حساب میشن، اهل تو حساب میشن. مثل بعضی از احادیثی که فکر میکنم مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، خیلی جالبه، در یک حدیثی که در آخرش امام علیه السلام با یک بیان خاصی میفرمان که اینو به کسی نگی. مثلا این رو مثلا حضرت میفرمان یا ابا اسحاق لیکن مجلسی هازا اندک مکتومن، مراقب باش این مطالبی که در این جلسه بهت گفتم ای ابو اسحاق بین من و تو مخفی بمونه، الا ان اهل تصدیق ول اخوت صادقه یا اخوت صادقه فی الدین. اگه کسی اهل تصدیق بر این مطالب بود و اخوت صادقه در دین داشت، این حالت روحیه تسلیم و پذیرش رو داشت، خب به او بگو که جلسه گذشته گفتم یا جلسه قبل یا قبل جلسه قبلی بود بله، که در روایت داریم عند من تثق به الا عند من تثق به. پس اگر اضاعه سر بسیار بد هست، به همون اندازه کتمان مطلب سری از کسی که اهلیت دارد و من به او وثوق دارم و اهل تصدیق هست، از او هم مخفی کنم کار بدیه. یعنی سختی این وظیفه کتمان سر همینه که طرفینیه. یک طرفش اضاعه است، فاش کردنه که بسیار گناه بزرگیه، یک طرفش هم کتمان کردن از اهلشه، فردی که اهلش هست، سزاوار هست، باید بهش برسه، خوب هست بدونه، اگه بدونه باعث رشد او میشه. خب کتمان چنین مطلبی از چنین فردی هم خیانت بزرگیه، کتمان کردن و عدم انتشار حقایق هست، پس اینم کار خوبی نیست، انسان باید این طرفش هم در نظر بگیره. لذا در این حدیث میگه که نه، من به هیچ کی نگفتم، فقط به سلیمان خالد گفتم که انگار اونو میشناخته، اهل تصدیق بوده، ثقه بوده. حضرت فرمود احسنت، آفرین، کار خوبی کردی. بعد حضرت استشهاد کردن به یک شاعری، قول یک شاعری که خیلی تعبیرش جالب است، یعنی حضرت دارن تایید میکنن این مطلب رو. حضرت فرمود اما سمعت قول الشاعر، آیه قول این شاعر رو نشنیدی؟ فلا یعدون سری، فلا یعدون سری و سرک ثالثا، مراقب باش سر بین من و تو به سومی نرسد. بعد مصرع دوم مراد حضرت هست، الا کل سر جاوز اثنین شائع او، هر سری که از دو نفر عبور کرد دیگه شیوع پیدا کرده، یعنی اضاعه صدق میکنند. در روایات هم داریم ها همین مضمون رو دقیقا. حضرت فرمود اگر از دهانت خارج شد دیگه مصداق اضاعه است، تمام شد. به یک نفر غیر سزاوار، غیر اهل بگی، دیگه تو مصداق کسی هستی که امر رو فاش کردی. پس این مطلب وظیفه ما رو بسیار سنگین میکنه. حدیث دهم هم که حدیث بسیار مهمی هست و پر مطلب هست، یکی از نکات مهم این حدیث دهم رو من اول مطرح کنم بعد حدیث رو بخونم و ترجمه بکنم. نکته این هست که در این حدیث بهش تقریبا تصریح شده، خیلی جالبه، اینه که اصل در این کتمان سر و تقیه و اینا، اصل حفظ جان و حفظ مصالح شخص امام است. خیلی مطلب مهمی است. محور دین شخص امام است، شخص ولی الله است. رفاه او، آسایش او، راحتی او، نه به عنوان یک شخص، نه به عنوان شهوت، به عنوان که او دین خداست، ظهور خداست، تجلی خداست به تعبیر. یعنی خداست که گفتم، یعنی که گویا گویا تو فرض کن خدا آمده روی زمین، کما که در روایت داریم. این طور تو باید احترامی که برای خدا داری باید به او بذاری، اطاعتی که از خدا می‌خوای بکنی باید، هواداری که از خدا می‌خوای بکنی باید به او. ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله، کسانی که با تو بیعت می‌کنن با خدا دارن بیعت می‌کنن، آیه قرآن. پس او خلیفه خدا، ظهور خدا، نه به عنوان که اون شهوه الیاذ بالله، مثل فرقه های باطل که امامشون یا اون پیشواشون شهوت پرست است، دنیا پرست است، اینا هم اون رو تحریک می‌کنن، در این جهت رو تقویت می‌کنن. نه، اصل حفظ امام است، چون به حفظ او خدا حفظ شده، به حفظ او ما دینمون رو حفظ کردیم، توجه کردیم؟ پس اصل حفظ جان و حفظ مصالح امام است. دین هم به امام بنده، شیعه هم به امام بنده. تو میگی آقا تقیه کنیم دین حفظ بشه، اصلا دین هم به امام وصله، وابسته به امامه. تقیه کنیم شیعه کشته نشه، بابا شیعه اصلا کل هویتش به امام وابسته است و متصله، بنده به امام اصلا. توجه کردید؟ پس اصل اساسی از کتمان سر رو تقیه و اینا همه حفظ شخص امام، جان امام، مصالح امام هست. پس طبیعتاً بعد از امام چی؟ شیعیان کامل، اونا جانشون مهمه. حفظ جان من حفظ بشه؟ نه، جان سلمان حفظ بشه، جان ابوذر، اونها به زحمت نیفتن. اون افرادی که در بعضی از روایات ما تعابیر عجیبی داریم برای شیعیان کامل، حالا شاید کمتر گفته شده یا شنیده شده یا اصلا گفته نشده و شنیده نشده، به تعبیری میتونیم اینطور بگیم که در مورد شیعیان کامل ما تعبیرات خاصی داریم. گاهی حتی تعبیر شده اینا شریک امام هستن، معاون امام هستن، سلاح امام هستن، حسن امام هستن، مفزع امام هستن و انس امام هستن. چنین تعابیری ما در روایت برای شیعیان کامل داریم. پس حفظ شیعیان کامل، حفظ جان اونها، حفظ رفاه اونها، حفظ مصالح اونها. پس ما تقیه میکنیم اول برای امام، بعد برای شیعیان کامل. اینی که ما این وظیفه رو بر خودمون حس میکنیم هر مطلبی رو نگیم، چون برای اونا مشکل ساز میشه، برای اونا درد سر ساز میشه. من خرابکاری میکنم، نمیتونم خودم جمع کنم، نمیتونم پس لرزه ها و اون نتایج و آثاری که از اضاعه سر من ایجاد میشه رو خودم کنترل کنم، مدیریت کنم. اون وقت امام باید وارد بشه، به زحمت میفته. شیعیان کامل باید وارد بشن و به زحمت میفتن. من یه حرفی میزنم، مشکلات درست میشه. دیگه خودم نمیدونم چه مشکلاتی درست شد. امام که میتونن که، امام باید بیان مابقیشو جمع کنن. مثل بچه‌ای که میزنه شیشه خونه همسایه رو میشکنه، توجه نمیکنه که بابا این بعدن چه مشکلاتی ایجاد میشه. اون مشکلاتو باید پدر باید بره جمع و جور کنه. توجه کردید؟ موضوع این روایت اینه، اصل مطلبش، نکته اهمیتی که داره. لذا میگه از امام رضا علیه السلام سوالی پرسیدم، حضرت ابا کردن، امساک کردن، جواب ندادن. سپس فرمود اگر ما هر چی که شما میخواید به شما اعطا بکنیم و بدیم، کان شر لکم، شر برای شما میشه، خوب نیست که هر چی شما میخواید ما به شما بگیم. و اخذ به رقبت صاحب هذا الامر، یقه صاحب این امر را میگیرن، گردن ما رو میزنن. برای ما مشکل درست میشه، برای صاحب این امر مشکل درست میشه. بعد امام فرمود که امام باقر میفرمود خیلی جالبه ها، ولایت الله، ولایت خدا که اثر رها الى جبرئیل، خدا سری اون ولایت رو به جبرئیل فرموده. و اثر رها جبرئیل الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سری جبرئیل به پیغمبر فرموده. و اثر رها محمد الى علی، سری پیغمبر به امیرالمومنین فرموده. و اثر رها علی الی من شاء الله، به امیرالمومنین سری به هر کسی که خدا خواسته منتقل کرده اون ولایت الله رو، اون حقایق رو، اون اسرار رو، اون معارف رو. اما حالا ما هم به شما گفتیم، ثم انتم توزیعون ذلک، شما به شما دادیم، حالا شما اضاحه میکنید تو کوچه و تو خیابون و تو راه و به هر کسی و ناکسی شما مطلب رو منتشر میکنید. خب این کار صحیحی نیست دیگه. این ادبیاتی که حضرت دارن به کار میبرن، خواهش میکنم دقت کنید. ببینید این همون حرکت از مبدأ به منتهاست، حرکت از باطن به ظاهره، حرکت از حقیقت به فروعات هست. حضرت میفرماد ولایت الله، یعنی موضوع کتمان سر و تقیه، این یک ریشه ای دارد، یک مبدعی دارد، یک اصلی دارد. حضرت میخواد با توجه به که ما رو متذکر کنه به اون اصل و به اون ریشه و حقیقت، اونطور مطلب رو به ما تعلیم بده. میفرماد ریشه این مطلب در ولایت اللهه، اصلا از خدا به جبرئیل سریه. داستان، این داستان از مبدأش سره، یعنی مبدأ سر، مبدأ کتمان سر، مبدأ تقیه، ریشه و علت و حقیقت این که چرا ما باید کتمان سر کنیم. میفهم مثلا داستان به شکل سری بوده، جریان امر ولایت الله با شؤونات و فروعاتی که داره سری بوده. خدا سری به جبرئیل داده، سری به پیغمبر، سری به امیرالمومنین، سری به این ائمه. همونطور ما هم به شما سری دادیم تا شما آمده سالم آمده. حالا نوبت شماست که شما هم سر رو رعایت کنید، اما شما اضاعه میکنید. زحمتش رو دوش کی میفته؟ رو دوش امام. پس این تیکه خیلی مهم بود ها، که در روایات متعدد داریم که ان من شأن الله عندنا خزائنه، خزائن هر چیزی نزد ماست، در بالاست، از مبدأ، در حقیقت، در عوالم قبله. اونجا ولایت الله اصلا سری آمده، لذا اینجا هم باید که ظهور اون ولایت الله است، اینجا هم باید موضوع سر و کتمان سر و تغییر رعایت بشه. این خیلی مطلب مهمی است. حضرت فرمود ثم انتم تذیعون ذلک، اما شما اضاعه میکنید. بعد حضرت فرمود من الذی امسک حرفن سمعه، من الذی امسک حرفن سمعه، کدومی که از شما یه حرفی که تا حالا شنیده رو نگه داشته به کسی نگفته؟ یعنی حضرت فرمود که میدونم هر کدومتون هر حرفی شنیدید، هر چیزی شنیدید، یاد گرفتید، رفتید به همه گفتید. بعد حضرت فرمود که امام باقر فرمود در حکمت آل داوود این مطلب هست. حالا چرا حکمت آل داوود اینا توضیح داره عبور میکنم، هم وقت گذشته این جلسه هم توضیحات مفصل تری داره. حضرت فرمود در حکمت آل داوود نوشته شده است که ینبغی للمسلم، سزاوار است برای مسلم و مؤمن که مالک نفسش باشه، مقبل به شأن خودش باشه و عارف به اهل زمان خودش باشه. این سه تا صفت لازم هست برای هر کسی که در حقیقت میخواد این موضوع سری رو لحاظ کنه و کتمان سر کنه و به این وظیفه عمل کنه. سزاوار واجب لازمه بر هر مسلمانی مؤمنی که مالک نفس خودش باشه، به کار خودش بپردازه و مردم زمانش رو هم بشناسه. این تعبیر حضرت هست. بعد حضرت فرمود فتقوا الله، پس تقوای خدا پیشه کنید، از خدا بترسید، حدیث ما رو فاش نکنید. فتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا، بارها گفتیم این واو اسمش واو تفسیریه. تقوای خدا پیشه کنید اینجا یعنی اضاعه سر ما را نکنید، حدیث ما را فاش نکنید. فلولا ان الله يدافع عن اولیائه و ينتقم لاولیائه من اعدائه، یعنی حضرت میخوان بفرمایند که اگر خدا از دوستانش دفاع نمی کرد و انتقام دوستانش رو از دشمنان نمی گرفت، با این تقیه نکردن شما و با این کتمان سری که شما نمی کنید و اضاعه می کنید و فاش می کنید، اثری از شما و از ما و از مذهب تشیع باقی نمی موند. شما وظیفتون انجام نمیدید، بار شما رو امام داره به دوش میکشه. این که حفظ شده، این که میبینید دین حفظ شده، نه اینی که شما دارید به وظیفتون عمل میکنید، امام داره بار رو میکشه. این تعبیر حدیثه. بعد حضرت فرمود آیا ندیدی که خداوند با آل برمک چه کرد و چگونه انتقام امام کاظم رو گرفت؟ بعد حضرت فرمود خاندان اشعث در خطر عظیم و بزرگی بودن و خداوند تبارک و تعالی به خاطر ولایت اونها نسبت به امام کاظم علیه السلام خطر را از اونها چکار کرد؟ دور کرد. بعد حضرت فرمود شما الان تو عراق دارید زندگی میکنید، اعمال این فرعون صفتان، یعنی بنی العباس رو حضرت نام برد به فرعون، فرائنه، خیلی عجیبه ها، خیلی جالبه. حضرت فرمود انتم بالعراق ترون اعمال هؤلاء الفرائنه، این فرعون ها رو دارید میبینید اعمالشون رو. امام کاظم میفرماید یا امام رضا علیه السلام اعمال این فرعون صفتان رو دارید میبینید، یعنی بنی العباس، و مهلتی که خدا بهشون داده رو دارید میبینید. خدا دستشون رو باز گذاشته، میکشن، میرن، میان، هر کار دوستان میگن، قبر امام حسین رو تخریب میکنن. خدا دارید میبینید بهشون مهلت داده، دستشون رو باز گذاشته. فعلیکم به تقوی الله، پس شما از خدا پروا کنید، از خدا بترسید، نکنه زندگی دنیا شما رو فریب بده و فریب کسانی که بهشون مهلت داده شده است رو بخورید. لا تختر رو به من قد امهل به، یا امهل الله، فریب نخورید، بگید خب اینا دستشون بازه دارن، پس اینا اهل حقن. نه، اینا اهل باطلن، ظالمن، طاغین، فرعونن. توجه فرمودید؟ شما وظیفه خودتون انجام بدید. بعد حضرت فرمود که فکأن الامر قد وصل الیکم، اینطور فکر کنید که حکومت به شما رسیده. اینطور فکر کنید که کار دست شماست. حالا یه خورده جملهش مبهمه، یه خورده منم باید فکر کنم دیگه. الان واقعیتش یه خورده فکرم هم پریشان هست. امشب شب 23 ماه مبارک رمضان هست و خیلی حال صحبت و جلسه و اینها نبود، فقط از بابی که تعطیل نشه گفتیم. حالا هم آل برمک رو، هم اون بنی الاشعث رو، و هم این جمله آخر رو انشالله برای جلسه آینده باز توضیحات بیشتری خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.